سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: ایالات متحده برای حمایت از زنان و دختران افغان یک پست اجرایی را ایجاد می کند. این در حال است که شمار از زنانی که در هرات در اردوی ملی کار کردند از تهدید از سوی طالبان خبر دادند.
زنانی که عضو ارتش بودند و اینا زیر تهدید طالبان قرار گرفتند.
از یک زن تجارت پیشی افغان می شنویم که در این یک ماه گذشته در چه وضعیت به سر می برد.
و ما تقریبا 6 لک 7 لک روپر ما سرمایه گذاری نموده بودیم که متاسفانه که فعلا فعالیت های ما متوقف شده.
این را هم می شنوید که مقامات پاکستانی گفتند اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان به اسلام آباد رسیدند. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. در امتداد لحظه های امروز
چیزهای وطنی که از شرم ساخته میشه استفاده میکنم، بسیار خوب کار میده.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
رئیس کمیسیون اروپا وعده کرده که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان را افزایش خواهند داد. لوی دریستیز طالبان میگوید که افغانستان به زودی اردوی منظم خواهد داشت و طیاره شرکت هوایی ماهان ایران 19 مسافر را امروز به کابل منتقل کرد. سلام، خوش آمدید. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا وعده کرده که کمک های بشر دوستانه به افغانستان را افزایش خواهند داد و امروز در سخنرانی سالانه اش خطاب به پارلمان اروپا گفت که باید برای جلوگیری از خطر قحطی بزرگ و فاجعه بشری در افغانستان هر آنچه در توان دارند انجام دهند. فون در لاین گفت که سهم خود را انجام می دهند و کمک بشر دوستانه به افغانستان را تا 100 میلیون یورو بیشتر می سازند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد خواهان کمک فوری 36 میلیون دلاری با افغانستان شده. این اداره گفته که از این پول برای کمک مالی به خانواده های نیازمند، کشت گندم و فراهم آوری خوراک به مواشی در مناطق روستایی افغانستان استفاده خواهد شد. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای برقراری ثبات در افغانستان جامعه جهانی و طالبان نیاز دارند راه‌های دستیابی به یک معامله را جستجو کنند. آقای گراندی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که جهان با انتخاب دشوار روبرو است. با گفته او برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی که به خشونت و هرج و مرج در افغانستان انجامیده می تواند باید اقدام کرد. طالبان که وعده تشکیل حکومت فراگیر داده بودند پس از اعلام کابینه سرپرست در هفتم ماه سپتامبر با انتقاد جامعه جهانی روبرو شدند. انتقاد این است که حکومت طالبان همشمول نیست و متشکل از تمامی اعضای این گروه است. قاری فصیح الدین لوی دریستیز طالبان میگوید که افغانستان به زودی اردوی منظم خواهد داشت. او امروز در نشست خبری در کابل گفت که مشوره‌ها در این مورد ادامه دارد و به گفته او این نیروها به گونه آموزش خواهند دید که توان حفاظت از افغانستان را داشته باشند. فصیح الدین افزود که به هیچ کس اجازه جنگ داخلی دادن نخواهد شد و به گفته او کسانی که به نام قوم مقاومت و حفظ دست آورده های 20 ساله بی نظمی ایجاد می کنند سرکوب خواهند شد. او از کدام گروه مشخص یاد نکرد. اردوی چند صد هزار نفری افغانستان اخیراً از هم پاشید و کنترل تمامی افغانستان به دست طالبان افتاد. فواد چاودری وزیر اطلاعات پاکستان از رسیدن تیم فوتبال بانوان افغانستان به پاکستان خبر داده. با گزارش خبرگزاری رویتر چاودری در توییتر نوشته که این تیم از راه تورخم وارد پاکستان شده. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده و نگفته که چه تعداد عضو تیم فوتبال بانوان افغانستان وارد پاکستان شدند و برنامه ایشان چیست؟ در رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان و دختران افغان اجازه نداشتند ورزش کنند. نغمه یکی از آوازخوانان برجسته افغانستان میگوید که طالبان نباید با موسیقی مخالفت کنند. خانم نغمه امروز از امریکا در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد گفت:
موسیقی ضرورت یک جامعه است. اگر موسیقی، هنر، ادبیات در یک جامعه نباشه، او زبان مردم از بین میره، او جامعه طرف بربادی میره، طرف کل مردمی ما شاید مریض شوه. موسیقی یک چیزی است که مردم از او ذهنن روحن شاد میباشه، لذت میبره. دیگر اینا طالبان دیت وقت افغانستان آمده که اینا خودشان بسیار کتی مشکلات بسیار زیاد مواجه است در افغانستان. بسیار مشکلات است که مشکلات حل کنه، مشکلات اقتصادی است، سیاسی است، جنگ است، اونا رو باید از بین ببره. اینا فوکس شر موسیقی و سر زن باید نباشه.
از زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، برنامه‌های موسیقی در این کشور متوقف شده. و طیاره شرکت هوایی ماهان ایران 19 مسافر را امروز به میدان هوایی کابل منتقل کرد. خبرگزاری فارس و شبکه خبری العالم این گزارش را دادند و افزودند که این طیاره با 26 مسافر در حال برگشت به تهران است. بعد دنبال سقوط کابل، پایتخت افغانستان، در 15 ماه آگست به دست طالبان، پروازهای داخلی و خارجی از میدان هوایی بین المللی کابل متوقف شده بود. پایان خبرها.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا از ایجاد یک پست اجرایی برای حمایت از زنان و دختران افغان خبر داده. انتونی بلینکن در کمیته امور خارجه کنگرس امریکا گفته که این مقام ها مسئول تمام تلاش ها در افغانستان خواهند بود که برای حمایت از زنان، دختران و اقلیت ها صورت میگیره. این فیصله امریکا پس از آن صورت گرفته که نگرانی ها در پیوند حقوق زنان در افغانستان افزایش یافته. مبارزه حفاظت از حقوق زنان از این فیصله استقبال کرده، اما انتقاد کرده که جامعه جهانی برای حفاظت از دستاوردهای گذشته به ویژه حقوق زنان بر طالبان فشار زیاد وارد نکرده. جزئیات در این گزارش.
روشن نبودن موضع طالبان درباره کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان، نگرانی جامعه جهانی به ویژه نگرانی کنگرس آمریکا را برانگیخته است. یکی از پرسش‌های اساسی سناتوران آمریکایی از وزیر خارجه این کشور در جلسه روز سه شنبه کمیته روابط خارجی سنا با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره سرنوشت زنان افغانستان بود. زمانی که جین شاهین عضو سنای آمریکا از آقای بلینکن پرسید تا روشن سازد که وزارت خارجه برای حفاظت از حقوق دختران و زنان افغانستان چی کاری میتواند، آقای بلینکن پاسخ داد که در این وزارت یک پست اجرایی برای حفاظت از حقوق دختران، زنان و اقلیت‌ها ایجاد خواهد شد.
راهنمای من این است که یک هیئت از مقامات را معرفی کنیم که مسئول تمام تلاش‌ها باشد و در افغانستان از دختران، زنان و اقلیت‌ها حمایت کند. با نظر من برای حکومت آمریکا مهم است که در وزارت خارجه یک فوکال پوینت داشته باشیم که این آجنده را به پیش ببرد و امور را یک جا با شما انجام دهد.
وزیر خارجه آمریکا از فشارهای جهان بر طالبان برای حفاظت از حقوق زنان یاد کرد و در کنار آن از انجام هر گونه همکاری در این روند خبر داد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، هر روز برای حفاظت از حقوق زنان افغانستان به سطح جهانی صدا بلند می شود. دیروز هم سرمنشی سازمان ملل متحد در کنار تأکید بر حقوق زنان افغانستان گفت که باید این اطمینان حاصل شود که دستاوردهای آنان از بین نمی رود. همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل پس از نشست ژنو که به درخواست این سازمان برگزار شد گفت که حفاظت از حقوق زنان افغانستان برای هر افغان مهم است. مبارزه حفاظت از حقوق زنان از این اقدام آمریکا برای حفاظت از حقوق زنان افغانستان ستایش میکند، اما انتقاد میکند که جامعه جهانی برای حفاظت از دستاوردهای 20 سال گذشته به ویژه حقوق زنان بر طالبان فشار وارد نکرده است. ویدا ساغر یکی از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت آمریکا با خروج غیر مسئولانه اش از افغانستان حقوق زنان را با خطر مواجه کرده، اما تصمیم اخیرش در حفاظت از این حقوق کمک میکند.
فکر میکنم که نفس از این کار بسیار عالی است و یک دریچه میشه که زنان افغان و بقیه زنان دنیا در تمام جهان متوجه زنان افغان باشن و متوجه ای باشن زنان افغان نمیرن و در تاریخ محو نشن.
از سوی دیگر حریمه پوپازه دیگر فعال حقوق زنان این فیصله اخیر آمریکا را نتیجه نگرانی زنانی افغان میداند.
بیشترشان پا به رو فرار گذاشتن و مقدار دیگه که در اینجا ماندن خواستاری هستن تا حکومت اسلامی بتانم از حقوقشان دفاع بکنم، آنها را از حقوقشان از کار کردن در جامعه محروم نسازن.
طالبان جدا از ابراز نظر در باره این تصمیم آمریکا بر حفاظت از حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی تاکید میکند، اما در پیوند با آغاز وظایف آنان و دیگر فعالیت‌های اجتماعیشان وضاحت نمی‌دهد. بخشی از توافقنامه دوحه با طالبان نیز حفاظت از حقوق زنان است. در کنار این در سطح جهان برای داشتن روابط با حکومت این گروه و مشروعیت نظامشان موضوع حقوق زنان مطرح خواهد بود.
از تصمیم آمریکا برای ایجاد یک پست اجرایی برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان شنیدید. با تسلط طالبان بر قدرت برخی محدودیت ها بر زنان وضع شد. زنان تا هنوز نمی توانند به وظایفشان برگردند. طالبان گفتند که زنان در چارچوب اسلام اجازه کار را خواهند داشت. یکی از این زنان که از افشای نامش خودداری کرده می گوید قبل از به قدرت رسیدن طالبان با راه اندازی تجارت نه تنها توانسته بود نانآور خانواده خود باشد، بلکه زنان دیگر را هم در تجارتش سهیم ساخته بود. به گفته این خانم در یک ماهی که تسلط طالبان رخ داده زندگی و تغییر چشمگیر کرده و در حال حاضر او و کارمندانش بیکار و همه خانه نشین شدند. با این خانم صحبت کردم و نخست در مورد تجارتش از او پرسیدم.
من یکی از جوانایی بودم که تازه در افغانستان ما تازه به فعالیت هایم شروع کرده بودم. به کاربار ما که یک فعالیت تجارتی بود ولایت ما و زنهای زیادی همراه ما کار میکردن و همه ما با هم جمع شده بودیم و یک فعالیتی را ایجاد کرده بودیم. با دلگرمی هم دیگر فعالیت میکردیم و همگی ما نانآور فامیل خود ما بودیم و ما با زحمت تلاش خود ما که مثلا ما حمایت بعضی ما حمایت های فامیل بود که برای ما کمک مالی نموده بودن که ما بیایم تجارت شروع کنیم و بعضی ما با صرف تلاش خود ما با کار کردن در نیازهای مختلف ما پول به دست آوردیم و آمدیم یک تجارتی را و پس ساختیم تا یک فعالیت اقتصادی را برای خود ما ایجاد کنیم و یک کمک مالی برای خود و برای فامیل ما باشیم. و ما تقریبا 6 لک 7 لک روپر ما سرمایه گذاری نموده بودیم که متاسفانه که فعلا فعالیت های ما متوقف شده.
از امون روز که طالبا آمدن و تسلط حاصل کردن اقدام خودت چی بود که خودت یک تجارت پیشه بودی؟
اما موقعی که طالبان آمدن ولایت ما را گرفتن تقریبا در مدت یک چند روزی در اطراف شهر جنگ بود. ما امید داشتیم که به آینده، یعنی ما به این توقع نبودیم که دو اونا بیاین شهر ما را بگیرن و ما از فعالیت های ما باز بانیم. ولی زمانی که حکومت تغییر آمد، تغییراتی در جامعه آمد، یک وضعیتی آمد که همه جوان ها و همه زنهایی که در ما تمام مشتری ما کسایی بودن که زنها بودن، فعالیت های ما متعلق به زنها بود. همه این کسایی که ما همراهی از این سر کار داشتیم تقریبا 50% ما مشتری ما از دست دادیم. ما رفتن از ولایت رفتن یا از کشور رفتن و حالا همه ما که با یک روحیه خیلی ضعیفی، قبلا ما با یک روحیه خوب می رفتیم، با شوق علاقه می رفتیم کارمان انجام می دادیم، ولی حالا که حکومت تازه اعلان نمود که مثلا بسیاری همین فعالیت های زنها را متوقف داشتن و گفتن که برای زنها حق کار کردن در دولت داده نمیشه و چیزای دیگه، ما فعالیت های ما شخصی بود ولی روحیه ما را ما از دست دادیم که امتا ما را اجازه فعالیت نمیتن با وجودی از که ما فعلا خواهی اجازه نگرفتیم ازشان که ما این فعالیت ما را انجام بدیم یا نه یا که نه، ولی یک حراس در دل ما وجود داره که ما به تنهایی از خانه برآمده نمیتونیم و قسم سابق رفته نمیتونیم. اینا باعث شده که ما نتونیم که دوباره به فعالیت ما ادامه بدیم و زنهای دیگه که همراه ما کار میکنن فعلا همه بیکار هستن، همه در خانه هستن و پیشم به امید هستن که ببینیم که داینده چی تغییراتی به وجود میاد.
از آمدن طالبا به قدرت یک ماه میگذره، در یک ماه زندگی خودت منعیس یک خانم تجارت پیشه چقدر تغییر کرد؟
من به این حیث یک زن تجارت پیشه این معلوم دارست که برای کسایی که فعالیت تجاری داشتن چی حالتی را دارن، معذلی از اونا میام و با زبان خودم اظهار میکنم که حالتی از اونا هم از خودم هم که یک حالتی روحی ایش کدام ما خوب نیست از لحاظ اقتصادی، چون امروز خیلی اقتصاد افغانستان ورشکسته شده، ما هیچ کس از خانم ها نکار داره، دیگه فعالیت ها متوقف هسته، دیگه پولای نصف نفر در بانک ها هسته اونا داده نمیشه و ما از هر لحظه ورشکسته شده ما نمیتونیم که فعالیت کنیم. این بزرگترین ضربه اقتصادی نه تنها برای ما که بلکه برای تمام زنهای تجار افغان و مردای تجار افغان میباشه.
در مورد آینده خودت چی فکر میکنی؟ چی برنامه داری برای آینده؟
توقع ما از اینایی است که جوان ها را زیاد حمایت کنند، کسایی که پلان دارند، کسایی که میخواین که در ترقی کشور سهم داشته باشند اونا را تشویق کنند و اونا را بگذارند که فعالیت کنند. من به این منوال میخواییم که یک حکومت باشه که زمینه خوب اقتصادی را برای ما فراهم کنم، ما دوباره به فعالیت‌هایمان آغاز کنیم. من اگر که دولت اسلامی اگر که برای ما اجازه را بدن ما آماده هستیم که دوباره فعالیت‌هایمان آغاز کنیم و دوباره چون خدمات ما برای زنها بود ما می‌خواهیم که دوباره فعالیت کنیم و در پیشرفت کشور ما هم داشته باشیم. ما هنوز هم امید داریم و هنوز هم ما تلاش می‌کنیم برای از اینکه بسازیم ما کشور خود آینده خود.
یکی از زنان تجارت پیشه افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستند. زنان عضو پیشین اردوی ملی در هرات میگویند که زیر تهدیدات جدی گروه طالبان قرار دارند. به گفته آنها طالبان حتی خانواده هایشان را توهین و تحقیر کردند. بسیاری از این زنها به خاطر فقر اقتصادی و ترس از طالبان قصد سفر قاچاقی به ایران را دارند. جزئیات در این گزارش.
زهرا گل پوپل در حال نشانه‌زنی دو ماه پیش در قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان. او 7 سال عضو اردوی ملی بود اما حالا با تسلط طالبان بر افغانستان از پوشیدن لباس نظامی محروم شده. زهرا گل 2 سال پیش در یک از دوره‌های آموزشی نظامی در شهر چینای هند توانست در میان 80 اشتراک کننده افغان و هندی مقام نخست را در نشانه‌زنی به دست آورد، اما حالا از طالبان هراس دارد.
زنانی که عضو ارتش بودن و اینا زیر تهدید طالبا قرار گرفتن و حتی خودم به خاطر من پدرم توهین شده که پدر مرا دوزه بردن و عکسای مرا نشان دادن برای ازو و وقتی که عکسای مرا نشان دادن و گفته بودن بسیار به تو شرم است که تو دختر خودماندی که در ارتش یا در اردو وظیفه اجرا کنه.
زهرا گل به مانند شمار زیادی از زنان دیگر عضو پیشین اردو و پلیس آینده خود و خانواده‌اش را تیره و تاریک می‌بیند و قصد دارد که با همسرش که عضو اردوی ملی بوده افغانستان را ترک کند، حتی به قیمت سفر قاچاقی به ایران.
خاطر که من دو دانه اولاد دارم، خودم از شوهرم هست و نتونستیم ارای قاچاق بریم، یا بعضا ما پاسپورت نداشتیم یا امکاناتی نبوده که ما بتانیم در یک گوشه خود کش کنیم بریم که آرام باشیم، از دغدغه های روزگار به دور باشیم، و من نتونستم. متاسفانه فعلا من در افغانستان هستم، به یک وضعیت بد ما قرار دارم.
نزدیک به یک ماه از سقوط افغانستان به دست طالبان می‌گذرد و زنان عضو پیشین نیروهای امنیتی به مانند شکیبا همت بی سرنوشت و در نگرانی روزشان را شام می‌کنند. شکیبا پس از جان باختن پدرش در کمین طالبان در ولایت هلمند در سال 97 جذب اردوی ملی در هرات شد و حالا از این کارش پشیمان است و می‌گوید که زندگیش در خطر است.
ما شاهد بودیم که این روزها فقط دولت‌های خارجی، تنها کسایی که با اونا کار میکرد، شاید حتی اصلا جان از اونا مورد تهدید هم نبود، اونا را از افغانستان کشیدن، ولی حتی یادی از زنهای نظامی نکردن که بعد از این سرنوشت اینا چه خواهد شد و طالبان چگونه با اینها رفتار خواهند کرد. متاسفانه ما فراموش شدیم.
نگرانی زنان عضو پیشین اردو در حال مطرح می شود که اوایل هفته قبل نگار زن پلیس در زندان مرکزی شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سوی سه مهاجم مسلح در خانهش و جلو چشم همسر و فرزندانش کشته شد. بستگان نگار بر رادیو آزادی می گویند که مهاجمین خودشان را مجاهد معرفی کردند، اما طالبان دست داشتن در این ترور هدفمند را رد کردند. شکیبا نیز از تکرار سناریوی غم‌انگیز اینچنینی نگران است و می گوید که به عفو عمومی طالبان بی اعتماد است.
این روزها خانم های نظامی جانهایشان تحت تهدید قرار داره، چون ما دیدیم که حتی کسایی که تسلیم شده بودن و کسایی که از مردهای ارتش که تسلیم شده بودن و یا به نحوی مورد عفو قرار گرفته بودن، دیدیم که تیرباران شدن و یا مورد پیگرد قرار گرفتن و مطمئنن جان ما هم اصلا در امان نیست.
با تماس پیهم اما مسئولان مطبوعاتی طالبان در مورد نگرانی زنان و پیوستن دوبارهشان به صفوف اردو و پلیس ابراز نظری نکردند. پیشتر طالبان گفته بودند که زنان کارمند شاغل در اداره های دولتی در خانه بمانند تا درباره حضورشان در این اداره ها تصمیم گیری شود. طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان را از بسیاری از حقوق تا رفتن به مکتب محروم کرده بودند. هرچند گروه طالبان ادعا می کنند که نسبت به دوران حکومت قبلیشان در افغانستان تغییر کردند، اما زنان بمانند زهراگل و شکیبا می گویند که هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای در رفتار طالبان به وجود نیامده و این وضعیت آنان را به آینده افغانستان به ویژه زنان زیر پرچم طالبان بدگمان کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
امینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طالبان دقیقاً یک ماه پیش از امروز قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و وارد کابل شدند. اکنون صدها خانواده در حال کوچ کردن از شهر کابل هستند. اینها میگویند که کارمند در ادارات دولتی بودند و در خانه های کرایه زندگی میکردند. اکنون که وظیفه ندارند، دیگر توان پرداخت کرایه را هم ندارند. جزئیات در این گزارش.
کابل پایتخت افغانستان، شهری با جمعیتی بیشتر از 6 میلیونی. در کنار باشندگان کابل، هزاران فامیل از ولایت‌های مختلف در این شهر زندگی می‌کنند. اکثر کسانی که از ولایت‌ها در کابل مسکن گزین هستند یا کارمند ادارات دولتی هستند و یا هم از نهادهای خصوصی. اکنون شماری از این افراد می‌گویند که با حاکم شدن طالبان ادارات دولتی فلج گردید و هزاران کارمند دولتی در کنار صدها هزار نیروی نظامی بیکار شدند.
وظیفه‌ام نیست، ما دیگه کدام منبع اقتصادی نیست که دیگه ما اینجا باشیم.
مسعود باشنده در ری غوربند ولایت پروان از جمله همین افراد است. مسعود با فامیلش از چند سال به این سو در قسمت خیرخانه کابل در آپارتمان کرایی با هزینه 15,000 افغانی در ماه زندگی میکند. او میگوید که حالا که وظیفه اش را از دست داده است و دیگر توان پیشبرد روزگار و پرداخت کرایه خانه را ندارد، میخواهد دوباره به خانه پدریش در پروان برود.
به خاطر که بودجه اقتصادی هم دیگه خلاص شد، وظیفه هم نیست، کدام منبع اقتصادی نیست که دیگه ما یه باشیم و ما به کرایه بدیم. هر چی که شد
اونجا باز خانه است.
آو یه خانه است. همیشه یه بیادرا بودیم که هرچی ما کار میکنیم که هستیم و فعلا بیکار است.
محمد ناصر باشنده ولسوالی کوهستان کاپیسا هم مانند مسعود کارمندی حکومتی گذشته است.
5-6 نفرشون کوچیدن در 3-4 روز میشه به خاطر مشکل اقتصادی که دیگه نمیتونستن کرایه را بدن.
محمد ناصر میگوید که او و برادرش وظیفه‌شان را از دست دادند و در خانه کرایه زندگی میکنند و اکنون به مشکل اقتصادی مواجه هستند.
از ما دو نفر کار میکردن دفترهای دولتی، وظیفه‌شان ختم شده دیگه. به خاطر مشکل امنیتی ما رفتن نمیتونیم طرف وطن ما. باش ببینیم که چی میشه.
عبدالرحمن 34 ساله 6 سال می شود که در یکی از بلاک های رهایشی در کابل نگهبان است. عبدالرحمن نگران است که با رفتن فامیل ها از بلاک مربوط به او وظیفه اش را از دست بدهد.
والا امکان داره وقتی که اینا کرانشین نباشه به صاحب تعمیر پیسنته باز از ما مشکلات پیش میاد. مجبور هستیم دیگه به کشور پناه بریم دیگه چاره برامون
نمیمونه. دیگه کار نیست.
نه دیگه چی کار ده.
در کنار این که شماری از باشندگان کابل به مشکل کلان بیکاری و فقر اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، برخی از باشندگان ولایت ها نیز به امید پیدا کردن وظیفه به کابل آمده اند. یکی از این افراد شریف شایق باشنده ولایتی بدخشان است. آقای شایق میگوید که کارمند در یکی از نهادهای خصوصی در بدخشان بود و پس از سقوط این ولایت به دست طالبان کارش را از دست داده است.
فعالیت هایی که داشتم متوقف شد و جای کاری بسته شد، مجبور شدم به کابل آمدم. فعلا در کابل هستم و تلاش به این دارم که در کابل بتانم فرصت جدید کاری پیدا کنم، چون شهر کابل پایتخت افغانستان است. فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در شهر بیشتر است.
نزدیک به یک ماه می شود که طالبان پس از تصرف 32 ولایت وارد کابل شدند. از این زمان تا حال هرچند ادارات دولتی بسته است، اما طالبان هفته گذشته بخش مهمی کابینه ایشان را اعلام کردند و گفتند که به زودی سیستم حکومتداری را در کشور مانند گذشته فعال میکنند و مردم دوباره صاحب وظیفه خواهند شد. گفته هایی که مردم به آن کم باور دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که مقامات پاکستانی گفتند اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان به اسلام آباد رسیدند. این تیم دیروز از گذرگاه تورخم گذشته و داخلی کشور هم سایه شدند. جزئیات در این گزارش.
فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان در توییت خود نوشته که از اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان که از طریق تورخم وارد پاکستان شدند استقبال شد. آقای چودری جزئیات بیشتر نداده و هنوز روشن نیست که چه تعداد از اعضای تیم به پاکستان رفتند و پلان بعدی آنها چیست. خارج شدن اعضای تیم بانوان، فعالان سیاسی و اجتماعی زن و دیگر شخصیت‌های معروف هنری یک بخش از موج هجرت از افغانستان است که ماه گذشته بعد از تسلط طالبان بر کابل آغاز شده است. تیم فوتبال بانوان از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان در سالهای اخیر تأسیس شد. این تیم برخی بازیکنان نیرومند داشت که در بازی‌های بین‌المللی هم اشتراک کردند. تیم فوتبال بانوان افغانستان بعد از اینکه چند سال پیش کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون وقت را به اذیت و آزار جنسی متهم کرد، توجه رسانه‌های داخلی و جهانی را به خود جلب کرد. در این میان خالده پوپلزی کاپیتان سابق تیم فوتبال بانوان افغانستان در فیسبوک رسمی خود نوشته که اعضای تیم بانوان با حمایت و کمک دوستان و ارگانهای مختلف کمک رسان به جای امن انتقال یافتند و میگوید که 79 نفر که شامل بازیکنان فوتبالیست هرات و مزار و خانواده هایشان اند از طریق تورخم به جای امن برده شدند. از سوی دیگر توبا سنگر کاپیتان تیم کرکت بانوان افغانستان از مسئولان کرکت جهان خواسته که اگر طالبان از بازی کرکت زنان جلوگیری کنند، تیم ملی کرکت افغانستان نباید به خاطر چنین تصمیم مجازات شود و از بازی منع شود. توبا سنگر بعد از تسلط طالبان به کانادا رفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. پنجونی معصر به وقت کابل از جعفر احمدی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارد.
اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا وعده کرده که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش خواهند داد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد خواهان کمک فوری 36 میلیون دلاری با افغانستان شده. فلیپو گراند کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای برقراری ثبات در افغانستان جامعه جهانی و طالبان نیاز دارند راه‌های دستیابی به یک معامله را جستجو کنند. قاری فصیح الدین لویدرستیز طالبان میگوید که افغانستان به زودی اردوی منظم خواهد داشت. اردوی چند صد هزار نفری افغانستان اخیراً از هم پاشید و کنترل تمامی افغانستان به دست طالبان افتاد. فواد چاودری وزیر اطلاعات پاکستان از رسیدن تیم فوتبال بانوان افغانستان به پاکستان خبر داده. نغمه یکی از آوازخوانان برجسته افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان نباید با موسیقی مخالفت کنند. و طیاره شرکت هوایی ماهان ایران 19 مسافر را امروز به میدان هوایی کابل منتقل کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شن. اما پیش از آن گزارش می شنوید که با گذشت یک ماه از تسلط طالبان بر افغانستان گفته می شود که اداره های دولتی به گونه منظم فعال نشده و دسترسی مردم به خدمات عامه محدود شده است. شهروندان افغان از طالبان خواستند که هرچی زودتر در بخش فعالسازی اداره های دولتی اقدام کنند تا به مشکلاتشان رسیدگی شود. جزئیات در این گزارش.
وحید خطیبی مانند هزاران تن دیگر برای دریافت پاسپورت سرگردان است. قرار بود در اوایل ماه جاری پاسپورت خودش و همسرش را از ریاست عمومی پاسپورت بگیرد، اما سقوط حکومت به دست طالبان فعالیت این ریاست را متوقف کرده است. او از طالبان یک خواست دارد: از سرگیری فعالیت اداره های دولتی به ویژه پاسپورت تا مردم از سردرگمی نجات پیدا کنند.
متاسفانه بسته بودن ریاست پاسپورت یکی از تبدیل شده به یک چالش های اصلی برای شهروندان. از یک ماه به این سوی پاسپورت خود تحویل دادیم برای تمدیدی که قرار بود تحویل بگیریم، هم دو ماه از وقت گذشته ولی نتونستیم تحویل بگیریم. پاسپورت با اینکه چاپ شده داخل ریاست پاسپورت هم هست، متاسفانه کسی نیست خدمات رسانی بکنه، کسی نیست پاسخ بده به ما.
یک ماه از سقوط کابل به دست طالبان می‌گذرد، اما برای شهروندان افغان بسیار از اداره‌های دولتی به فعالیت عادی و منظمشان آغاز نکردند. منصور شریفی دانشجوی سال سوم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دولتی کابل است. سقوط حکومت بر دروس این پوهنتون نیز تأثیر منفی گذاشته و آنان رخصت هستند. او از طالبان می‌خواهد که فعالیت پوهنتون‌های دولتی را آغاز کنند.
تمام ادارات ما، نهادهای ما فعالیت نرمال خود را شروع بکنند تا این سرمایه وطن ما، سرمایه معنوی و بزرگترین سرمایه یک مملکت، یک دولت، اتباعش، ملتش است، خصوصا مردمایی که بالاشان سرمایه گذاری شده و کیسه‌ام هستند و میتونن نقش تاثیرگذار داشته باشند در جامعه، هم اقتصاد جامعه را اینا به تعریف میارن، هم بخشای فرهنگی، بخشای زراعتی، تمام ابعاد که شامل است در یک کشور، یک دولت.
همچنان برخی از کارمندان اداره های دولتی دلگرمی برای رفتن به سر کارشان ندارند. این کارمندان میگویند که نبود طرزالعمل کاری و مشخص نبودن حقوق ماهوارشان باعث شده که علاقمندی برای از سرگیری کارشان نداشته باشند. همچنان زنان غایبان اصلی نیروی کار در اداره های دولتی زیر پرچم طالبان هستند. شایسته یکی از هزاران کارمند دولتی در کابل است که طالبان به وی اجازه کار ندادند. او حالا بیکار و خانه نشین و منتظر دستور عمل برای برگشت به سر کار است.
ادارات دولتی کلش بسته است و خود ما شاهد هستیم که از افغانستان چه تعداد جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن به خاطر که جانشان در خطر بود، میترسیدن و حتی خود ما نمیتونیم از خانه بیرون شویم، نمیتونیم وظیفه بریم، در ترس راست هستیم که به خاطر یک چیز نه یک چیز گیر میتن. و در دیگه ولایت دیدیم که در خانه های مردم در آمدن و ویدیوها را دیدیم و از اینکه معاش و یه چیز معلوم نیست، این جنجال ها هم اضافی است. فعلا خویش اداره و دولتداری طالبان معلوم نیست.
گروه طالبان به زنان شاغل گفتند که باید منتظر دستور رهبریشان در مورد چگونگی طرز العمل کاری زنان باشند. همچنان سرنوشت پرداخت معاش برای ده‌ها هزار معلول و خانواده های قربانیان جنگی در حکومت طالبان در حاله از ابهام قرار دارد. بشیر دیره سخنگوی پیشین وزارت شهدا و معلولین افغانستان میگوید که در کابینه طالبان وزارتی تحت نام شهدا و معلولین وجود ندارد.
این کابینه حکومت جدید امارات اسلامی افغانستان که اعلان شده وزارت امور شهدا و معلولین مشخص نشده که آیا وزارت باشد یا مثل دهان سال 75 تا 80 یا کمیسیون میدان ایجاد میشه به نام کمیسیون شهدا و معلولین امارات اسلامی افغانستان. ما تقاضا ای را داریم از امارات اسلامی افغانستان که
خواستیم تا دیدگاه طالبان در مورد محدودیت در فعالیت وزارتخانه‌ها و اداره‌های دولتی را داشته باشیم، اما هیچ یک از سخنگویان این گروه از جمله ذبیح الله مجاهد، بلال کریمی، انعام الله سمنگانی و احمد الله وسیق به تماس و پیام‌های ما پاسخ ندادند. اما حدود یک ماه پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در کنفرانس خبری گفته بود فعالیت تمامی اداره‌های دولتی به زودی آغاز خواهد شد. با این وجود کسانی که با رادیو آزادی صحبت کردند امید زیادی برای عادی سازی خدمات در آینده نزدیک ندارند، اما تاکید دارند که طالبان باید به وضعیت خدمات عامه سر و سامان اساسی بدهند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال رو تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را متخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین‌المللی رابطه داریم، بخاطر که بر طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاح حقوقی فقط بر طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دزدی میکنه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که اینمی گدایی خودش یک نوع از تخلفات است برای طفل. بنابراین تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره، باید ایره یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا می آیه ما از عهده ازی برآمده میتونیم که یک منحیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه، اما جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، جنگ فرهنگ ما را خراب ساخته، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده. و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از امون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، مثلا آیا امی اعمال خلاف که اطفال انجام میده، آیا قسمی که تا پیشتر تا جای گفتین، آیا جزای برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است، به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه. مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه، او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه، طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه. از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه، و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفل است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمو مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده، به خاطر تثبیت عمر یک موضوع بسیار مهم است. ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که در ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانع رشد گرفتش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی که نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18، اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسه، چون اونا زندگی در پیش رو داره، باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه ما داریم، مثلا اطفالی که در این عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها میباشه، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه کنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جرم میکنه. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل را به سن 18 سال میرسانه، طبعا عزیبه باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره، یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمیباشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستند که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل ما این است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و ما یقین داریم که در کابینه داریم از اونمو طفلا که یک گذشته خرابی را سپری کرده، ما در پارلمان داریم، ما در قضا داریم و در سایر بخشا داریم و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته. اینمی اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و این گپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که برای هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر که ها متوجه باشن، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفالی که از سن 12 ساله به بعد میشه، ای برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید همه روزه از طفل خود آگاهی داشته باشد، کجا رفت، چی کرد. از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه ممی خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه ام خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوه، این مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه، ما وزارت کار امور اجتماعی داریم که در این برنامه های آموزشی داره، جامعه مدنی نقش بسیار اساسی داره، مطبوعات نقش اساسی را داره، اتحادیه های مثل اتحادیه حقوقدانان افغانستان و امثال از اینا هم مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امو نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگر کشورها ببینیم، طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدانه که با طفل روی خوب بکنه. ببینین روی خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره، اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر
استم. سلام، تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های ارجمند، آیا در مورد پیدایش چرم می دانید؟ از چرم کدام اجناس و وسایل ساخته می شود؟ و چرم در زندگی انسان ها چی ارزشی دارد؟ امروز این موضوع را به بررسی می گیریم. در شروع از پیشینه پیدایش چرم می گوییم. در مورد ارزش و اهمیت چرم هم توضیح داده می شود و گپ ها و نظریات مردم را درباره چرم و استفاده از آن نیز می شنوید. با رادیو آزادی باشید. دوستان گرامی، چرم از اولین کشفیات و دستاوردهای بشر در طول تاریخ بوده که انسانهای اولیه به خاطر حفاظت جانشان از آفات طبیعی و محیطی از آن استفاده می کردند. آنان با شکار حیوانات وحشی، علاوه بر استفاده از گوشت آن برای غذا، از پوست آن نیز برای تولید کفش، لباس و وسیله برای سرپناهشان استفاده می کردند. اولین تجارت چرم در یونان باستان، پیریزی شد که تا اکنون تکامل پیدا کرد. رومی ها نیز تحت تأثیر فعالیت یونانیان آغاز به استفاده از چرم در صنایع دستی خود در زمینه های چون کفش، لباس و تجهیزات نظامی از قبیل سپر، زین و مهار اسب استفاده کردند و بدین ترتیب بود که چرم و موارد استفاده از آن جهانی شد. با مرور زمان مردم توانستند از چرم اشیای بهتر و مدرنتری برای سهولت و رفع نیازمندی هایشان مثل بکس، بود، جمپر، چپلی، کمربند، دستکاول، بکسک جیبی و بعضی چیزهای دیگر را بسازند. توضیح بیشتری در این باره از دوست محمد قابلبایی، یک تن از کارمندان بخش فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ بشنوید.
چرم را در ابتدا برای زیرانداز، تن پوش، غلاف اسلحه، مشک آب، مشک روغن و دیگر وسایل و اساسه خانه ها کار می رفتن، تا اینکه برای انتقال اموال از یک شهر به شهر دیگر در بالای حیوانات عظیم الجسد از او وسیله های جور می کردن که به نام های جولی، ترنگن، پالان، قمچین، لباس جنگی و دیگر اسباب را به گونه های مختلف شکل داده و درست میکردن و از آن استفاده میبردن. این روان تقریبا 9 سال را در بر گرفت تا این که در حیات و افکار انسان ها تغییرات نسبی رخ داد و از چرم برای کتابت نیز استفاده بردن. یک روایت تاریخی وجود دارد که 350 سال قبل از میلاد، زمانی که سکندر مقدونی بالای آریانای بزرگ حملهور شد و آن را تسخیر نمود، 23,000 تخته پوست گاو را که در آن آیین و فرهنگ آریانای کبیر با خط طلا و خط زرین نوشته و حک شده بود، بعد از او را ترجمه کرد و خلاصش توسط مترجمین یونانی به کشور خود فرستاد، با آتش کشید. منظور از این یادآوری این بود که یعنی 2370 سال قبل چرم در این سرزمین کاربرد داشت و همچنان از چرم برای وقایع کتاب، اوراق مهم دولتی و سندهای پرارزش مملکتی استفاده می گیرد و آهسته‌آهسته چرم و چرمگری به یک فن تبدیل شد.
چرم در طول تاریخ با توجه به راحتی و سهولت برای انسان‌ها در موارد زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا تولیدات چرمی بیشتر در زمینه پوشاک و کفش و در برخی موارد در تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می گرفت. اما بعدها از چرم در وسایل زینتی، مبل، فرنیچر و بعضی چیزهای مورد نیاز استفاده می شد. آقای قابلبایی باز هم در مورد چگونگی تهیه چرم و ارزش آن می گوید.
در ابتدا چرم را در دستگاه های ویژه آش می دادن. به گونه ای که در یک کاسه کلان، یک دیگ تقریبا 4 سیره که ما شما برنج در آن دم می کنیم، در زمین ای را افر می کنن و دیگ را در اونجا پایین می کردن. بعد پوست مورد نیاز را در دیگ انداخته با نمک و آب مخلوط میکردن، بر 2-3 روز او را میموندن تا گنده میشد. بعدا او را بیرون کشیده شد و شده داده توسط وسایل مخصوص تراش چرم او را تراش میکردم تا اینکه آماده برای شکلگیری و آماده ساختن اسباب میشد و اموال بسیار زیبا درست میکردم و همچنان رنگ چرم با گیاهان طبی که از پوست انار، از پوست چوب، زنگ آهن است، براده مس است، این رنگ میکردم. بعدش همو اسباب را که میخواستم درست میکردم که چرم را با نقره و یا سنگ دریایی پالش میکردن یک جلای بسیار مخصوصی که خوشایند بود شکل میگرفت و بعدا از او اسباب که در بار شاه‌ها کار گرفته میشد از او درست میکردن. مثلا همو سپرشان را پوش میکردن، خورجین های را که درست میکردن یا اسباب را که شاه با او کمربندی که اسلحه های خود در او آویزان میکردن از او درست میکردن.
استفاده از چرم اصل احساس خوبی را برای فرد ایجاد می کند، چرا که چرم اصل هر قدر بیشتر استفاده شود خاصیت خوبتری پیدا کرده و زیبایی آن بیشتر می شود. این حرف های احمد شا باشنده ولسوالی شکردره کابل بود که در مورد چرم ارائه کرد.
چرم هرچی کنه شد جنسیتش خوبش می شه و ما دائم استفاده می کنم. چیزای وطنی که از چرم ساخته می شه ما استفاده می کنم، بسیار خوب کار می ده.
به همین ترتیب فیصل باشنده شهر کابل میگوید او همراه بوت و بکسک جیبیش که از چرم ساخته شده خیلی راحت است، زیرا به گفته وی چرم اصل نسبت به چرم های مصنوعی که اکنون در بازار بیشتر شده است خواص خوب خود را دارد.
چرم که از بسیار یک چیز راحت است، ما بکسک چرمی است همیشه راحت بسیار خوب استفاده میکنم. بوت چرمی که باشد بوت پای راحت میباشد، بسیار منظم میباشد و چرم چیزی است که هیچ وقت خاصیت خود را دست نمیده. بوت و کمربند و بکسک جیبی ما پاکتش بسار راحت هستم.
هرچند وسایل چرمی امروز در بازارها از قیمت زیادی برخوردار است، اما با آن هم شماری از زنان و مردان علاقمند اشیای مورد ضرورتشان را که از چرم ساخته شده می خرند. مونسا باشنده شهر کابل که دستکول زردرنگ چرمی به شانه اش انداخته بود گفت هرگاه هنگام استفاده از وسایل چرمی از احتیاط کار گرفته شده و کوشش شود که پاره نشود، چندین سال دوام کرده و رنگ رویش نیز روز به روز مرغوب تر می شود. وای می افزاید
ما یک دستکول چرمی دارم، عین از دوران مکتبم بود، چند سال پنتوری ممکنه تشیر کردیم، بسیار جنس خوب شد. چیز اصل که باشه بسیار خوب است به خاطر که اصل بودن خود نشم تر چقه کونه شه و بازم اما جنس خوبش خوبش بودن خود نشم تا که کونم شه نوتر شده میره و ما همیشه خودم جنس خوبش میگیرم هر چند قیمتی باشه، بازم چیزی که اصلی باشه زیاد کار میته، نظر به اینکه چند تا بگیری اما یک تا آدم بگیره چیز اصلی و بسیار هم زیاد کار دادن بسیار مقبول است.
از سوی دیگر عبدالمتین که قبلا در کابل کارخانه بوتسازی چرمی داشتند گفت در گذشته ها فابریکات زیادی بود چرمی در افغانستان موجود بود، اما امروز تعداد کارخانه های بوتسازی چرمی در افغانستان خیلی کمرنگ شده است. عبدالمتین اضافه کرد
در سابقه چرم دوزی در افغانستان خیلی مروج بود که از چرم مثلا دستکول های خیلی خوبش، بوت های خیلی خوبش تولید میکردن، حتی به کشورهای خارج صادر میشد. افغانستان خیلی از یک منفعت بسیار بالای برخوردار بود. خیلی الان خوب است، اما نسبت به گذشته ها کمتر شده و کمرنگ شده، تولیدش کم شده، فروش کم شده، خارج هم نمیرم. اگر متوجه از این نباشیم یا اگر کنترل نکنیم یا اگر پس دوباره روش ندیم، امکان داره که کم کم رو به سقوط شود. چرم هایی که سابق بود حال کم یا فابریکا کم کم روشش کم شده رو به سقوط است.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. با امید رشد و پیشرفت محصولات و صنایع دستی افغانستان با شما هم خداحافظی میکنیم. شب و روزتان خوش و پرسعادت باشید.
کشی کشی دی پا جاناز خانه من گرچی کشی دی پا جاناز خانه من باشه دمیش عشقت شعر ترانه من باشه دمیش عشقت شعر ترانه سرودم شعر با من سرودی شعر با تو سرودم شعر با من سرودی سوگند رفت یادم عشق یگانه من سوگند رفت یادم عشق یگانه من گرچه کشیده